بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه برادران عزیز و الحمدلله همه جمعا فعالان و سیاست سازان و سیاست گذاران و فعالان عرصه اقتصادی و همه مجتمعید. من هم عرایض خودم رو بدون مقدمه شروع میکنم. در اول خرداد سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 به استثنای بند جیم این سیاست ها ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد یعنی 11/4/85 بند جیم این سیاست ها هم که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی است به بخش خصوصی و تعاونی، اون هم ابلاغ شد. فردای اون روز هم در پاسخ به نامه رئیس جمهور محترم مجوز واگذاری درصدی از سهام این بنگاه‌های بند جیم به مجموعه‌ای که به عنوان سهام عدالت قرار شد تقسیم بشه بین گروه‌های از جامعه، اون هم ابلاغ شد. از آخرین ابلاغ ما یعنی از 12/4/85 تا امروز ماه‌های زیادی می‌گذره و از تاریخ اولین ابلاغ یعنی اول خرداد 84 تا امروز یک سال و نیم بیشتر می‌گذره. پیشرفت‌ها در این باب رضایت بخش نیست. این رو من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه گفتم در یکی دو ماه قبل از این، به شما هم که مسئولان رده های مختلف پیشرفت این کار در بخش های مختلف هستید عرض می کنم. حالا چرا این پیشرفت ها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این کار، این سیاست ها نشده؟ اونچه که در پس زمینه این ابلاغ این سیاست ها دیده شده بود یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد اون به این توجه نشده، یا اینه، یا به خاطر اینکه از مسئله برداشت های مختلفی هست، افراد هر کدومی در دستگاه مختلف یا حتی در یک دستگاه از بندهای مختلف این سیاست ها و از مقاصد اونها و از نتیجه‌ای که باید بر اجرای این سیاست ها آید بشه متفق القول نیستند، درک واحدی و برداشت واحدی ندارند. این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحا گفته بشه، هم درک مشترکی، برداشت مشترکی به وجود بیاد و سلایق گوناگون راه رو بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبنده. نتیجه این جلسه ما برادران باید این باشه که ما در نگرش هامون در مسئله اقتصاد کشور، رفتار هامون، ساختارهای تشکیلاتی و اداریمون، قوانینمون و قواعد موضوعمون، نقش ها و سهم هایی که هر کدام از دستگاه ها دارن در این زمینه باید تغییراتی بدیم و بر اساس این سیاست گذاری و این سیاست ها آینده خودمون رو شکل بدیم. این جزء وظایف حتمی همه دستگاه های کشوره. بودجه بر اساس این سیاست ها بایستی تنظیم بشه و تصویب بشه. فعالیت های اقتصادی بیرون از بودجه بر اساس این سیاست ها باید تنظیم بشه. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه وظایف بسیار مهمی دارن در این زمینه باید انجام بدن. در درجه اول ما یک تبیینی بکنیم، انگیزه های این سیاست ها رو عرض بکنیم. ما به وضع خودمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما تحولاتی که از انقلاب اسلامی ناشی شد در کشور ما تحولات بسیار عظیم و عمیقی است. در زمینه های فرهنگی، در زمینه های سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، تحولات 180 درجه ای است و بسیار هم عمیقه. با این حرفا و گفت‌ها و مطالبی که دشمنان ما یک جور، بعضی از دوستان بی‌توجه ما یک جور بیان می‌کنن، خدشه‌دار هم نمیشه اون چیزی که به دست آمده. خیلی عظیم‌تر از این حرفاست. لکن صریحاً عرض می‌کنیم در زمینه اقتصادی تحولاتی که انجام گرفته متناسب با تحولات در بخش‌های دیگه نیست. ما باید می‌توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم. به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در سطح، در جهت رشد و رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت رو به دنیا نشان میدادیم. کارهایی رو که شده و میدانیم نمیخواهیم انکار کنیم، کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن با اون سطحی که باید میرسیدیم قطعا نرسیدیم و این برای ما دردناک. ما در زمینه اقتصاد اسلامی به صورت کلان وقتی نگاه میکنیم دو تا پایه اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه رو بتوانه تأمین کنه او معتبره. هر نسخه‌ای، هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشه و نتوانه این دو رو تأمین کنه اسلامی نیست. اون دو پایه یکی عبارت است از افزایش ثروت ملی. کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشه، کشور فقیری نباید باشه. باید بتوانه با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش رو در سطح بین‌المللی پیش ببره. این یک. دوم، توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی. این دوتا باید تأمین بشه. و اولی شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود، اگر ارزش افزوده در کشور بالا نره، ما نمیتوانیم محرومیت رو برطرف کنیم، فقر رو نخواهیم توانست برطرف کنیم. بنابراین هر دوتا لازمه. شما متفکر اقتصادی هستید، پایبند به مبانی اسلامی هستید، بسیار خوب، طرحتون رو بیارید، باید این دوتا تأمین بشه توش. اگر تأمین نشد این طرح اختلال داره، درش ایراد داره. برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغنا و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیره. این همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از او حمایت کنه، قانون باید از این حمایت کنه. خیلی عظیم نیروهای جوان و تحصیل کرده و مدیران مجرب و لایق که به حمدالله در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیل کرده هم مدیران لایق زیادند، بتوانند پروژه های بزرگ کشور را، فعالیت های کارآفرین و ثروت آفرین کشور رو به دست بگیرن، اجرا کنن و پیش ببرن. باید بتوانن. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی غنی است. تا اینجا یه مطلب فکر نمی کنم کسی بتوانه نظر مخالفی را با اتکای به دیدگاه های اسلامی مطرح کنه. نویسندگان قانون اساسی و اصل 44 هم هوشمند بودن هم منصف. به نظر من ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل 44 و اصل 43 و اینهاست کاملا پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودن، هم مردمان با انصافی بودن. اینها آمدن اون چیزی را که از نظر اونها که درست هم هست، به شکل کلی درسته، خط میانه بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودن، این را آمدن در قالب اون سه محور اصلی مالکیت در اصل 44 ریختن. مالکیت‌های اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی و مالکیت بخش خصوصی، اینا رو تقسیم بندی کردن. بعد در ذیلش برای این شرط قرار دادن، دو سه تا شرط قرار دادن. یکی از شرط‌ها این است که این تقسیم بندی با این مصادیق که ذکر کردن مصادیق را باید موجب رشد و توسعه اقتصاد بشه، باید مایه زیان نباشه. یعنی اگر یک روزی مسئولین کشور تشخیص دادن که این تقسیم بندی، این شکل مایه زیانه، موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگه اون روز به این شکل اعتبار نداره، به شکلی که منطبق بر مصلحت باشه اعتبار داره. این هوشمندی اونها رو و انصاف اونها رو میرسانه. خب ما در دهه اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاری های گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی رو کردیم که به مالکیت گسترده دولت منتهی شد، بیش از اون مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همون وقتا هم در بسیار از اینها جای حرف بود. من خودم در اون دوره بخش عمدش رئیس جمهور بودم و با مسئولین اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولین اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به هر حال ضرورتها بر اونها و بر کشور تحمیل کرد این رو. مالکیت دولتی به شکلی فراتر از اونچه که در اصل 44 دیده شده بود گسترش پیدا کرد. لکن در دهه دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکت‌های دولتی غیر ضروری که چند هزار شرکت دولتی وجود داره که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیر ضروری بودند، یعنی تشکیل اونها به وسیله دولت عمل موافق مصلحتی نبود، یا با واگذار نکردن بنگاه‌های ذیل اصل 44 به مردم. یکی از وظایفی که در اصل 44 و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب ما تصویب کرده بودیم مسلم بود، این بود که بنگاه‌های غیر مشمول صدر اصل 44 رو کلن به مردم واگذار کنن. اونجا ما یک مصوبه داشتیم، یک قانون داشتیم، بند الف و ب و جیم و دال داشت. بند جیمش اونهایی بود که اون شرکت‌هایی بود، بنگاه‌هایی بود که به دولت مقروض بودن از رژیم گذشته، مقرر شده بود که اینا قرضشون که دادن شرکت بهشون داده بشه. این کارو نکردن. من الان یادم زمان ریاست جمهوری من ابلاغ رسمی، ابلاغ گمان میکنم با استناد به قانون اساسی کردم به اون هیئت که اینا میامدن شرکت های بند جیم رو به عناوینی مشمول بند ب میگردن که بند ب تعداد شرکتی بود که اینا باید در اختیار دولت قرار میگیره. بنده اعتراض کردم. این کار حالا در اون دوره اگر هم ضرورت‌هایی ایجاب می‌کرد، اون رو در دوره بعد از جنگ در دهه دوم و سوم نباید دیگه این کارها انجام می‌گرفت. نباید بی خود تولید شرکت می‌شد، نباید از واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم در اون بخشی که قانون اساسی تصریح به اون کرده بود، نباید در این کار کوتاهی می‌شد. باید می‌دادی. باید مالکیت دولت رو روز به روز کمتر میکردیم، اینجور نشد، بیشتر شد، گسترده تر شد و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه انجام میگرفت، اینها صرف کارهای غیر لازم شد، فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمانسازیهای بی خودی، لطمه خورد به اقتصاد کشور. حتما این کار نباید انجام میگرفت در این دو دهه. خب واقعیت وضع کنونی اینه، گستره عظیم مالکیت‌های دولتی بعضن برخلاف همون متن موجود اصل 44 و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل 44 آمده. سند ششمنداز هدف‌های رو معین کرده. ما دیدیم با این وضعیت ما به سند ششمنداز، به اهداف سند ششمنداز نخواهیم رسید. سرمایه گذاری هایی که باید انجام بگیره طبق محاسباتی که کردن، رشد سرمایه گذاری باید حدود 12% باشه در سال. خیلی رقم بالایی میشه. فقط در بخش نفت محاسبه کردن که در طول 10 سال آینده 170 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کنه، یعنی سالی 17 میلیارد. دولت قادره این سرمایه گذاری رو انجام بده. اینا خارج از توان دولته. علاوه بر همه اینا دولت وظایف سنگینی در حوزه‌های راهبردی، در فعالیت‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های پیشرفته در زمینه فناوری‌های پیشرفته، وظایف سنگینی هم در این زمینه‌ها داره. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمیده، اینا رو باید دولت انجام بده و آینده کشور متوقف به ایناست. مثل همین مسئله هسته‌ای، اینا هم بر دوش دولت هست. عین همین نگرانی‌ها در بخش مربوط به عدالت هم وجود دارد، مسئله رفع فقر و محرومیت. همینجور نگرانی هاست که قبلا اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجی ها که نگاه کنید، چه تبلیغات علنیشون، چون چه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی دو جانبه بیان میکنن، که اینا شاید در اختیار بعضی از شماها باشه این گفتگوها، اینا میخوان مسئولیت این وضع رو به گردن دولت کنونی بندازن. این غلط، اینجور نیست. در طول سالها به تدریج به وجود آمده، کسی هم سوء نیت نداشت، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد. خب اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله سیاست‌های ابلاغی اصل 44 رو مد نظر قرار بدیم. البته از اون وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت سال 78 به نظرم 77 بود گفتم که روی این مسئله کار بکنم، تا سال 83 که آمد و تا 84 که ما ابلاغ کردیم چند سال طول کشید. سیاست های ابلاغی اصل 44 خلاصش اینه، این پنج بندی که در این سیاست ها ما قرار دادیم، بند الف، بند ب، بند جیم، بند دال، بند ه، که بعضی از این بندها هم مثل بند الف به دو بخش تقسیم میشه، یا بند دال مثلا به دو بخش تقسیم میشه. خلاصه این سیاست ها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون، شرکت های تعاونی و چتر گسترده شرکت های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و سیاستگذاری های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی، و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخش هایی که ذکر شده و الزامات دولت در امر واگذاری. این خلاصه این سیاست های ابلاغی است، سیاست های اصل 44. وقتی مسئله سهام عدالت مطرح شد ما استقبال کردیم از این، احساس کردیم که اینی که دو دهک رو حداقل دو دهک پایین کشور رو، جامعه رو برخوردار کنیم از یک سهمی در یک سرمایه مشغول کار و مشغول تولید و درآمدزا، این یه فرصت بسیار مهمی است. استقبال کردیم، گفتیم این سهام رو بدن و با تخفیف و با امهال. خب البته این سیاست ها اینطور که من شرح دادم واضحه که این به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست. به هیچ وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمیدیم که ثروت های دولت که مال مردمه اینا چوب حراج بزده بشه و از بین بره. نه، این تبدیل این موجودی کم بازده، عرض کنم که بی اثر یا کم اثر، به یک موجودی پر اثر و پیش برنده اقتصاد کشور. و البته در کنار این سوق دادن ثروت‌های عمومی یعنی بیت المال به سمت اقشار محروم. برخی از ابهامات رو در ذهن‌ها وارد کردن یا وارد می‌کنند، حالا در بخش‌های مختلف، بعضی که با خود منم بعضی ها مطرح کردن، گفتن آقا شما با این ابلاغ این سیاست ها موجب میشید که افرادی دارای ثروت های بزرگ و سنگین بشن، ثروتمند میشن یه عده‌ای با این فعالیت اقتصادی. من در جواب اونها گفتم و حالا هم میگم، ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع از نظر اسلام هیچ اشکالی نداره. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکنه و ثروتی به دست بیاره این از نظر شرع نامطلوبه. هیچ کس اینو نگفته و نمیگه. افرادی که دین رو میشناسن و قرآن رو میشناسن. ببینید دو چیز رو با هم نباید مخلوط کرد. یکی تولید ثروت است. کسی فعالیت کنه به شکل صحیحی و ثروت تولید کنه. یکی نحوه تولید و نحوه استفاده است. بخش اول قضیه چیز مطلوبی است، چون هر ثروتی که در جامعه تولید می شود این به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیره، از راه های غیر قانونی با استفاده از تقلبات و تخلفات نباشه، مصرف او مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشه، بتوانه مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا کنه، صرف در فساد نباشه. این آیه شریفه رو ملاحظه کنید، سوره قصص، آیات مربوط به قارون. دیگه قارون یک نمونه کامل یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون قرآن نقل میکند که این قوم، این حرف ها مال آدم های عامی و معمولی نیست. از قال له قومه، این یا حضرت موسی بوده است یا بزرگان بنی اسرائیل و متدینین بنی اسرائیل بودن که این حرف رو زدن. بنابراین حرف های معتبری است. علاوه بر این که خود قرآن داره تقریر میکنه این حرف ها را، یعنی بیان میکنه، اثبات میکنه. به اون میگن وابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره. این یک، اونچه که خدا به تو داده این رو وسیله به دست آوردن آخرت قرار بده، که در روایات ما هم هست نعم الاون از دنیا علی الاخره. از این ثروت برای آباد کردن آخرتت استفاده کن. این یک توصیه به او. توصیه دوم، ولا تنس نصیبک من الدنیا، سهم خودت رو هم فراموش نکن. خودتو هم سهمی داری، نصیبی داری، اون رو هم ما نمیگیم که استفاده نکن، خودت بهرمند نشو از این ثروت، نه بهرمندم باشو، مانعی نداره. سوم، و احسن کما احسن الله الیک، خدا به تو این ثروت رو داده، تو هم وسیله‌ای بشو که بتوانی این ثروت رو به دست مردمی که نیازمند هست برسانی، یعنی سهم از این رو به مردم بده. چهارم، ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد ایجاد نکن. آفت ثروت که باید او رو از او جلوگیری کرد ایجاد فساد، مترف نشد. به اونه میگن ثروت جمع نکن، یا از این ثروتی که داری برای ازدیاد او استفاده نکن، یا او رو به کار تولید و سازندگی و تجارت نزن. اینا نیست در بین. میگن سوء استفاده نکن، از این ثروتت استفاده خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرت تو با این آباد کنی، نصیب خودت هم داشته باش، هم به خودت هم داشته باش. منطق اسلام اینه. شما در کتاب‌ها خوندید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیدید، امیرالمومنین اوقاف زیادی دارن. وقف خب لا وقف الا فی ملکن، کسی که مالک نباشه که نمیتونه وقف کنه. این اوقاف املاک امیرالمومنین بود. این املاک رو به ارث که نبرده بود امیرالمومنین، تولید کرده بود با کار خودش. در اون وضعیت کم آبی امیرالمومنین چاه میزد، آب می آورد بیرون، مزرعه درست میکرد، آباد میکرد، بعد وقف میکرد. این اوقاف امیرالمومنین بعضیاش قرنها مونده، پیداست چیزای ریشه دار و مهمی بوده. تولید ثروت چیز خوبی است، اگر چنانچه در این تولید ثروت قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومین باشه، حسنه هم هست، ثواب هم داره. اگر از من سوال کنن کسی ثروتی تولید کند برای اینکه 20 نفر آدم را، 100 نفر آدم را که مثلا زندگیشون زندگی سرشار از محرومیت به نوا برسانه، یا مثلا فرض بفرمایید که 50 نفر آدمی را که توی فلان شهر زندگی میکنن در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی بن موسی رضا در حسرتن، و نتوانستن برن، اینا رو ببرن زیارت با این ثروتش، این بهتره یا همین پولی را که بخواد با این تولید ثروت بکنه صرف کنه، 10 سال پشت سر هم عمره بره؟ من به طور قطع و یقین و به هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدمه. حالا هر سال عمره نره، تولید ثروت فی نفسه ممدوحه اگر با نیت کمک باشه، اون وقت حسنه الهی هم هست، اجر الهی و اخروی هم داره. مردم ما هم اهل خیرند، این واقعیت رو نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همینجور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه سازی، خیرین مدرسه ساز، همینقدر که راه باز می شود برای این که مردم بیان کمک کنن، شما ببینید چقدر مردم کمک میکنن. این نهضت درمانگاه سازی و بیمارستان سازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد، الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستان های مشهد، بیمارستانی است که با همین پولای مردم اداره میشن، این خیرین دارن اون رو اداره میکنن، در جای دیگه هم هست. اخیرا چند ماه قبل از این از فارس، از شیراز کسانی آمده بودن پیش من که اینا راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار با ارزش و مفیدی انجام داده بودن که ما توصیه کردیم اینو با جاهای دیگه هم در میان بگذاریم انجام بدیم. مردم اینجوریه. خب این کارا رو افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانن انجام بدن. همینجا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بودن، بیمارستان بازرگانان. خب یه عده خیر این کارا رو انجام میدن، راه میدازن. مردم ما اینجوری هن، اهل خیر هن. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فی سبیل الله، خب اینا ناشی از وجود ثروت افراده، ما با این بد نیستیم. چرا بی خود منعکس بشه در بیرون که نظام اسلامی و مسئولین کشور تا کسی بخواد یه مقدار پول به دست بیاره اخماشون تو هم میکنن، احساس بغض و نفرت نسبت به اون میکنن؟ اینجوری نیست، واقعیت این نیست. بنابراین این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفتش که میگن آه این سیاست‌های اصل 44 که شما ابلاغ کردید موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشه. من گفتم اتفاقا ما این سیاست‌ها رو ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشه، برای اینکه بیان وارد میدان بشن، سرمایه‌گذاری کنن، فعالیت اقتصادی کنن. میگن اینجوری میشه، ما اصلا برای همین کردیم که بشه این کار. بعضی دیگه این ابهام در ذهنشون هست که آه شما این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید و بعدش عمل شده و بعدش عمل نشده و حالا چطور شما این رو میگید؟ من عرض میکنم دوستان، اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی به همون صورتی که بنده گفتم با همون جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد کرد. این دوتا مکمل همن. همون چند سال پیش که بنده اول بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولین در ذهنشون این بود که حالا این ممکنه مشکلاتی ایجاد کنه. من گفتم نه، اون کسانی که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشن خوشحال میشوند از اینکه یه عده کلاش و قلاش و کلاهبردار و پشت هم انداز و قانون شکن نباشن توی میدان، راه‌ها رو نبندن، اینها رو بدنام نکنن. ما این دوتا رو نه فقط با هم دیگه منافی نمیبینیم، بنده کاملا اینها رو مکمل هم میدانم. معتقدم که مبارزه با فساد و ریشه‌کنی فساد بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و کمک به همین سیاست‌های اصل 44 است که ما ابلاغ کردیم. البته برای اینکه فساد در این کار راه پیدا نکنه، یک الزاماتی وجود دارد که دولت، مجلس، قوه قضاییه باید به اونا پابند باشن. من اجمالا اشاره خواهم کرد، باید مقررات رو شفاف کنن، راه‌ها رو کوتاه کنن، پیچ و خم‌های اداری رو کم کنن. اینی که اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگرده به یه مأموری که پشت فلون میز تو فلون اداره نشسته که او بتوانه بگه آری یا نه و سرنوشت یک کار رو فراهم بکنه، این بزرگترین ضربه است. خب این مأمور در معرض خطره، در معرض لغزشه. باید کاری کرد که این پیش نیاد. این اصلاح مقررات هم که گفتم باید قواعد، قوانین، روش‌ها اصلاح بشه، تغییر پیدا کنه بر اساس اون چیزی که در اینجا هست. این رو هم می‌خوام من جدا عرض بکنم به دوستان که این کار یعنی اجرای این سیاست ها مخالفینی داره، دشمنانی داره. چون دشمنانی دارد پس تلاش در اجرای این سیاست ها یک نوع جهاده. هر تلاشی که در مقابله با دشمنان باشه این مجاهدت، این در عرف اسلامی اسمش جهاده، اگر با اخلاص و درست انجام بگیر. دشمناش کیان؟ بعضی ها هستن از این مخالفین که نمیخواهن با اجرایی شدن این سیاست ها کمبودها برطرف بشه، اصلا نمیخوان نظام اسلامی اون شکوفایی و پیشرفت اقتصادی رو و رونق اقتصادی رو داشته باشه. روی فشار اقتصادی بر کشور برنامه ریزی کردن خارجی ها از این قبیل. الان ببینید همینطور مثل یک گرگ گرسنه‌ای که نشسته و منتظره که فرصتی پیدا کنه و حمله کنه، منتظر هم بتوانن یک اقدام اقتصادی بکنن، البته از اقدام نظامی و اجتماعی و اینها مایوسن. خودشون هم میگن که باید فشار اقتصادی بیاریم، میخوان فشارهای اقتصادی رو زیاد کنن. خب یکی از چیزهایی که میتونه این فشارها رو کم کنه یا تأثیرش رو بسیار کم کنه همین اجرای این سیاست هاست. اونا مایل نیستن این سیاست ها اجرا بشه. ممکنه در داخلم بعضی از دوستانی طرفدارانی داشته باشه، بعضی که این دیگه مربوط به داخلی هاست، در وضع کنونی منافعی دارن، زینف هم در وضعیت کنونی، دلشون نمیخواد این وضعیت به هم بخوره. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس، توانایی این رو داشته باشه که خیلی از این چیزها رو جابجا بکنه، این رو مخترم میشمارن، نمیخوان این از بین بره. بعضی هم اینجوره. بنابراین اینا هم جزو مخالفین، حالا شایدم بعضی ها هم شاد باشن که نخوان متصدی این کار بزرگ دولت کنونی باشه، حالا او رو احتمال میدیم، یقین نداریم. خب حالا اهمیت این کار معلوم شد. اون چیزی که من عرض میکنم این است که همه در این بخش وظیفه دارن. علت این که من با دوستان خواستم صحبت بکنم همین بود که همه توجه کنن که باید در بخش‌های خودشون تسهیل کنن اجرای این کار رو. هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین بشه یا تغییر پیدا کنه، هم در دولت، در بخش‌های مختلف دولت باز مدیران و مسئولان به این کار اهتمام ببرزن و با جدیت دنبال کنن، و هم در قوه قضاییه که ما اون جلسه که با آقایون داشتیم از قوه قضاییه ما خواستیم که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدن. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازمه، هم در زمینه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو بخش‌های تخصصی، دادگاه‌های تخصصی لازمه، کسانی باشن که با اهتمام کامل دنبال باشن. دولت هم همینجور، بخش‌های دولتی هم باید همه جدیت داشته باشن. سرعت عمل، البته سرعت عمل که میگیم مرادمون شتاب زدگی نیست، سرعت عمل بدون شتاب زدگی، یک مقطعی رو مشخص کنن، معین کنن و کارها رو پیش ببرن، نتایج کارها رو به مسئولین بالاتر گزارش بدن. ما اینجا البته یک کارگروهی تشکیل دادیم از مدتی پیش، چندین ماه پیش از این، برای اینکه در سه قوه دنبال کنن. حالا در مجلس هم کمیسیونی برای این کار تشکیل شده، در دولت هم مجموعه‌ای برای این کار هست. باید کار رو سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به کار منافات نداره با اینکه کار شتاب زده انجام نگیره، یعنی مطالعات بکنن، اطرافش درست بسنجن، با آدمای صاحب نظر مشورت بکنن. این یک وظیفه که همه باید جدی باشن در کار خودشون. دوم این که همه بخش‌های این سیاست‌ها رو مد نظر قرار بدن. این سیاست‌ها از بند الف دارد تا بند ه، پنج بند. بند الف که خودش دو بخشه، یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکت‌هایی است که در ذیل اصل 44 اون شرکت‌ها به اونها اشاره شده، یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل 44 نیست، باید خودشو از اینها زودتر خلاص کنه. یک بخش، یک قسمت از بند الف مربوط به اینه، یه بند دیگر همین که به مردم، به بخش‌های خصوصی و تعاونی اجازه داده میشه که در مواردی که مشابه اصل بنگاه‌های صدر اصل 44 هست سرمایه گذاری کنه. بند الف این آزاد کردن راه برای مردم، آزاد کردن دولت از بار سنگین این چیزها، این بند الف. بند ب مربوط به تعاونی هاست و خصوصیاتی که در مربوط به تعاونی ها ذکر شده. بند جیم مربوط به واگذاری هاست، یعنی واگذاری همون شرکت هایی که در صدر اصل 44 آمده، با یه استثناهایی، چند استثنا در اونجا ذکر شده. بند دال باز خودش دو بخش دارد، یه بخش الزامات که دولت کارهایی رو باید انجام بده تا این انتقال صحیح انجام بگیره و تسهیل بشه و بخش خصوصی رغبت پیدا کنه به این کار. یک بندم مربوط به مصارف درآمدهای اینه که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنن، ما به ازای او و درآمد او که از دولت میاد در کجا مصرف بشه. بند آخرم که بند حس، مربوط به سیاست‌های حاکمیتی دولت. دولت سیاست‌های حاکمیتی خودش باید حفظ کنه، برنامه‌گذاری کنه، سیاست‌گذاری کنه، هدایت کنه، در یک موارد خاصی سرمایه گذاری کنه، متمرکز بشه در یک موارد خاصی که از قبیل همون چی که عرض کردیم. همه این بندها با هم باید مد نظر قرار بگیره، ولی ما بعضی از این بندها را جلو بیاندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست. کار سومی که باید انجام بگیره که قبلا هم اشاره کردیم، شفاف سازی مقررات. مقررات رو بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تعویل و اینها نباشه، راه های تقلب بسته بشه جلو کسانی که اهل سوء استفاده از ظواهر قوانین و اینها هستن. کار دیگری که لازم انجام بگیره اطلاع رسانی به مردمه. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند، بدانند که در کجا میتوانند فعالیت اقتصادی کنند، کجا میتوانند سرمایه گذاری کنند، چجور میتوانند در یک تعاونی وارد بشن. غالب مردم بی اطلاع. سال گذشته وقتی این سیاست ها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، خب بعضی از خواص شنیدن، خوشبخت شدن، خوشحال شدن. اغلب مردم که ما میدیدیم توجه نداشتن که موضوع چی اصلا، قضیه چیست. خب باید بر مردم تشریح بشه، تبیین بشه، بدانند چگونه میتوانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی چه امتیازاتی رو میتوانه مورد استفاده خودش قرار بده، چه کمک‌های دولت از اون میکنه، چه حمایت‌هایی میکنه، در کجاها میتوانند وارد بشن و سرمایه گذاری کنند. کار بعدی مسئله تقنینه که اشاره کردیم که حتما مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های مربوط به این مسئله در مجلس باید بپردازن واقعا به این قوانین رو که لازمه اینها رو تهیه کنن، فراهم کنن و با دولت هم همکاری کنن، هم فکری کنن. و آخرین مطلب هم حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه انشالله همت کنند مسئولین ما که عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سقوبه هم در جریان این نظرات کاملاً قرار گرفتن، اگر همت کنید انشاءالله در ظرف 2-3 سال میتوان نشانه های حرکت صحیح را و تغییر محسوس را در کشور دید به چشم و انشاءالله به آینده امیدوارتر شد. من به همین اندازه اکتفا میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.